بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در اختلاف قرائت بود. عرض شد هفت قاری ما داریم که اینها اختلاف دارن در قرائت. هر کدوم یه جوری آمدن خوندن که اسم اون هفت قاری رو بردیم. حالا این هفت قاری عرض کردم خیلی جاها اختلاف دارن با هم دیگه. یک وقت اختلاف در کیفیت تلفظ دارن. یعنی در هیئت لفظ با هم اختلاف دارن. او گفته اولا، اون گفته اولا، او به قص خونده این به مد، او به اشمام خونده این به اماله. به این میگن اختلاف قرائت در کیفیت تلفظ که اسمش اختلاف در هیئته. یه وقت نه، اختلاف قرائتشون در ماده و جوهر لفظه، یعنی در خود لفظ با هم اختلاف دارن. اینم دو جوره، اختلاف در جوهر هره لفظ که اسمش اختلاف در ماده است، یه وقت مغیر معنا نیست، مثل صراط صراط مالک ملک، از شمس تجری لمستقر، سوره یاسین بعضی خوندن لا مستقر، لا لمستقر یا لا مستقر، که علاه الله در ماده لفظ با هم اختلاف کردن، ولی هیچ کدام اینها معنا رو عوض نمی کنه. فتبینو فتثبتو. اما یه وقت هست نه، اختلاف در ماده منجر به اختلاف در معنا میشه. عاصم خونده یطهرن اعتزل النساء فی المحیض ولا تقربوهن، در حال حیض زن رو بذارید کنار، مقاربت معاشرت جایز نی، حتی یطهرن که عاصم خونده، حتی یطهرن که دیگران خوندن، فرقم داره خیلی. اگر یطهرن بخونیم ثلاثی مجرده، مشتق از طهارته، یعنی معاشرت حرامه تا پاک بشن، لازم نیست غسل بکنن، همینقدر که از خون حیض پاک شدن کفایت میکنه، جایز معاشرت. ولی اگر یطهر نخوندیم میشه باب تفعول. باب تفعول گاهی به معنای طلب میاد، یعنی حتی یطلب نه طهاره، یعنی باید برن غسل بکنن تا جایز بشه. پس رو قول یطهر نه قبل الغسل جایز معاشرت، رو قرائت یطهر نجایز نی. خب این دو جور قرائت. حالا مشهور از کدیم طبق گفته ایشون میگیم که مشهور قائل به تواتر است، که حق مطلب اینه که نه، مشهور منکر اختلاف تواتر است، یعنی منکرن که این اختلافات قرائت همش متواتر باشه، یعنی همش قرآن باشه. اما غیر مشهور چی؟ غیر مشهور گفتن چرا میتونیم این اختلاف قرائت ها رو بگیم متواتره، یعنی هر کسی هر جوری قرائت بکنه از پیغمبر گرفته. معنای تواتر اینه، یعنی تواتر عن النبی، اون آقایی که یطهر نخونده از پیغمبر گرفته، اونم که یطهر نخونده از پیغمبر گرفته. یه کلمه خصوصا تو عبارت بود، اینم دقت بفرمایید بعد نی. ببینید آقا، اینایی که قائلن اختلاف قرائت قرا متواتره، بعضیاشون میگن مطلقا، یعنی چه اختلاف در هیئت چه اختلاف در ماده. شیخ بهایی قبول نداره، شیخ بهایی فقط اختلاف در ماده رو میگه متواتره، اختلاف در هیئت رو قبول نداره. پس معلوم میشه اختلاف در ماده رو اونایی که قائل به تواترن، اختلاف در ماده رو حتما قائل به تواترشن، ولی برخلاف اختلاف در هیئت که اختلاف در هیئت رو شیخ بهایی قبول نداره، میگه اون آقا به مد خوند و اون به قصر، نمیشه گفت اینام اختلاف قرائتشون متواتره. قرائت خصوصا فهمیدین برای چی میگه؟ ایشون میفرمان ادهی قائلن که این قرائت قرا که اختلافیه اینا متواتره، مخصوصا در اختلاف ماده. یعنی چی؟ یعنی در اختلاف هیئت بعضی ها قبول ندارن. پس این خصوصا مال اینه، یعنی اون آقایونی که قائلن به تواتر قرائت قرآن اگر اختلاف قرائت داشته باشن همه رو متواتر میدونن، در مادهش دیگه اختلاف ندارن. ممکنه در هیئتش بعضیا بگن اختلاف قرائت تواتر نداره، اما در ماده حتما داره. حالا کلمه خصوصا روشن شد. انقلنا به تواتر قرائات مختلفه، خصوصا در قرائت ماده، که شیخ بهایی در قرائت در اختلاف قرائت هیئت قبول نداره تواتر رو، اما در اختلاف ماده همه قبول دارن. اگر بپذیریم که این قرائت‌های مختلفه مخصوصا اختلاف در ماده اگر قائل به تواترش بشیم چه حکمی داره؟ عرض شد که اینجا میخوام دو جور مرس بکنیم، یا قائل هستیم به تواتر مثل اون چند نفر، یا قائل نیستیم مثل مشهور. اگر قائل به تواتر شدیم یه دلیلاشون هم تکرار نمی کنیم، دلیلشون صفت احرف بود و که اونم اشکال کردیم و گفتیم نمیشه این قرآن همه قرائتشونو از پیغمبر باشن، برای این که تازه بعد از پیغمبر به دنیا آمدن و ثانیاً همدیگر اینا تقطعه میکنن. اگر همشون از پیغمبر گرفته بودن که همدیگر رو تقطعه نمیکنن. غلط، حرف باطلیه. ولو چند نفر از بزرگان معتقدن که این قرائت قرای اختلافی اینها متواترن عن النبی گرفتن، ولی حرف درستی نی. حالا به درست و نادرستش کاری نداریم، ثمره بحثو بگیم. اگر ما تواتری شدیم، یعنی گفتیم یت هرنه از پیغمبر گرفته شده، یت تهرنم همینجور، یعنی کهنه یک بار پیغمبر فرمودن یت هرنه که معناش اینه قبل الغسلم جایز معاشره، یک بار فرمودن یت تهرنه که معناش اینه که قبل الغسل جایز نی. اگر ما قائل شدیم که هر دو اینها قرآن واقعیه و هر دو اینها از پیغمبر به ما رسیده، میشه دو آیه متعارف. یعنی که نه این آیه رو اون قرائت میگه قبل الغسل جایزه، این همین آیه روی قرائتی دیگه میگه قبل الغسل جایز نی، میشه دو آیه متعارض. در متعارضین ما باید چی کار بکنیم؟ عرض کردم متعارضین اگه خبرین باشه، اول میرن سراغ چی؟ جمع میکنن دیگه، جمع میکنن به ترجیح سندی، یعنی نگاه میکنن ببینن کدام اینها اعدل اشهره، او رو میگیرن، اون دیگری رو رها میکنن. اگر از نظر سند هر دو یکسان بود، نوبت میرسه به ترجیح دلالی. اون مثالی که دیروز زدم مثال خیلی خوبیه. فرض کنین یک روایت میگه اکرم العلماء، یک روایت هم میگه لا تکرم العالم الفاسه. خب فرض کنین دو تا روایته، ما درجه اول، خب اینا با هم تعارض دارن دیگه. او که میگه اکرم العلماء، ظاهرش اینه که علمای فاسق هم واجب اکرام میکنه، چون العلماء جمع محلا بلام شامل همه علما میشه. پس طبق روایت اول علما ولو عادل هم باشن واجب الاکرامه، ولو فاسق هم باشن. اما روایت دیگه اومده میگه نه، صریحا میگه عالم فاسق و اکرام نکن. خب اینجا ما چیکار باید بکنیم؟ او ظاهرش میگه عالم فاسق هم اکرام کن، این از هر از اونه که میگه عالم فاسق و اکرام نکن، صریح در این مطلب. چیکار میکنیم؟ اگر رجحان سندی بود که رجحان راجح رو میگیریم، مرجوح رها میکنیم. اگه سندن متکافئین متساویین بودن، میریم سراغ ترجیح دلالی، و در اینجا دومی ارجحی از اولیه، یعنی دومی دلالتش بر حرمت علمای فاسق از هر است از دلالت اولی بر وجوب اکرام علمای فاسق. چرا؟ چون او به ظهورش و به عبارت اخرى او به مفهوم مش میگه عالم فاسق اکرامش واجبه، این منطوقا میگه عالم فاسق اکرامش حرامه. در اینجا جمع بین این دو خبر، اول ترجیح سندی و بعد ترجیح دلالی. حالا در ما نهنفی، ما اگه بخوام ترجیح بدیم بین این دو آیه، سراغ ترجیح سندی نباید بریم. چرا؟ چون اگر قائل به تواتر شدیم هر دو میشه قرآن، قرآن هم که قطعی و سنده، رجحانی به هم ندارن. بنابراین باید باید بریم سراغ ترجیح دلالی، ببینیم کدام از این دوتا اگر بشه از راه ترجیح دلالی ما یه دونه از اینا رو مقدم کنیم بر دیگری و ترجیح بدیم و اونو حمله بر این بکنیم خیلی خوب میشه. مثلا آمدن گفتن قرائت تشدید ترجیح داره بر قرائت تخفیف. چرا؟ چون آیه ذیلش داره فاذا تطهرن فآتوهن، یعنی اگر غسل کردن جایزه، این تطهرن آخر این قرینه میشه که آدم بفهمه اونم یطهرن است. این یک دلیل، یعنی این یک دلیل بر این که قرائت تشدید رجحان داره بر قرائت تخفیف به دو دلیل، به دو قرینه. یکی قرینه داخلیه همین بود که عرض کردم که در خود آیه بعدش میگه اذا تطهرن فآتوهن، این تطهرن یعنی اگه برن غسل بکنن، این قرینه میشه که یطهرن که دلالت بر وجوب غسل داره این ارجح از تخفیف. این یک قرینه. قرینه دوم آمدن گفتن یطهرن به منطوقش دلالت داره، ولی او به مفهومش دلالت داره و منطوق اقوای از مفهومه. پس خلاصه اگر ما توانستیم ترجیح دلالی بدیم، آقا بشین همینجا دیگه، اگر توانستیم جمع کنیم که خیلی خوب، اما اگر نتوانستیم ممکنه کسی این ترجیح ها رو قبول نکنه، بگه آقا من قبول ندارم این ترجیح ها رو. اگر کسی قبول نکنه چیکار باید بکنیم؟ توقف، یعنی نه به آیه یطهر نه دیگه عمل میکنیم، نه به آیه یطهر نه به هیچ کدام عمل نمیکنیم. پس چه بکنیم؟ رجوع به قواعد میکنیم. حالا قواعد چیه؟ باشه آخر بس عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد اما یا این که ما فعل اول بنابر اول که قائل به تواتر بشیم، بگیم این قرائت قرا یعنی هم یطهرنه هم یطهرنه هر دوی اینها تواترن عن النبی به ما رسیده، اون وقت میشه به منزله دو آیه معارض. یعنی که انه این آیه با این قرائت میگه قبل الغسل جایزه، همین آیه با یک قرائتی دیگه می جایز نی. خب چی کار باید بکنیم؟ لابد من الجمع بینهما، یعنی باید ترجیح بدیم، اما نه ترجیح سندی، چون قرآن خبره این ترجیح سندی داره، قرآن که ترجیح سندی داره. لابد من الجمع بینهما به ترجیح دلالی. ترجیح دلالی کدومه؟ حمل میکنیم ظاهر رو بر نص، حمل میکنیم ظاهر رو بر ازهر. اون مثال فراموش نشه با، یعنی اکرم العلماء ظهور داره در این که اکرام عالم فاسقم واجبه، ولی او ازهر از اینه در این که اکرام نکن عالم فاسقو. اونجا ترجیح دلالی اونو مقدمه بر او میکنیم و اونو تخصیص میزنیم، میگیم اون اکرم العلماء یعنی علمای عدول که قابل جمع باشه با دیگری. ایشون میگه اگه توانستی اینجا این کارو بکنی، ترجیح دلالی بدی، ببینی کدوم ازهره که عرض کردیم با دو قرینه آمدن گفتن قرائت تشدید ازهر از قرائت تخفیفه، اگر توانستیم کسی قبول کردیم مرجحاتو که فبه ها و معت تکافو، اما اگر کسی قبول نکرد یعنی از نظر ترجیح دلالی هم رجحان نداشتن، تکافی یعنی تساوی، یعنی اگر از نظر دلالت هم یکسان بودن چیکار کنیم؟ نه دیگه به یطهر نمیشه استدلال کرد، نه به یطهر نه. پس چه بکنیم؟ این زنی که هنوز غسل نکرده ولی حیضش تمام شده، حکم بکنیم به جواز معاشرت یا نه؟ نه نمیخواد حکم بکنی، توقف بکن تا قاعده شو انشالله آخر درس عرض می کنی.
خودش با تعام فرض می کنی برای اینکه وقتی
لا
ظاهر دو آلو هر دو ظاهر باشد، ظاهر با نست تعام نداره.
آقا شما منو وادار می کنی به بیعدبی من،
آقا ظاهر با نست من آقا نداره،
من آقا بیعدب نیستم سر درس تندی بکنم، اما شما داری من
امکان داشت اینجور دامه چیز تکمل
اگر کسی این ترجیح های دلالی رو قبول نکرد، گفت نه خیر اینا هر دو یکسانن، باید توقف بکنیم، یعنی نه به اون آیه نه به این آیه، چیکار کنیم؟ رجوع کنیم الی غیره ما، یعنی رجوع میکنیم به غیر یطهر نباید طهر نه، یعنی رجوع میکنیم به قواعد. قواعد چیه؟ چند دقیقه صبر بفرمایید که آخر سر اون قواعد رو عرض بکنیم. خب پس تا اینجا چی شد آقا؟ اگر قائل به تواتر شدیم، اینا میشن دو آیه معارض. مفترس. اگر توانستی جمع کنی ترجیح دلالی بدی که خیلی خوب، اگر نتوانستی هر دو آیه رو بذار کنار، هیچ فتوایی نده، نه بگو جایزه نه بگو حرامه، مگر اینکه رجوع به قواعد بکنیم که از کد آخر سر توضیح میدیم. و علی ثانی، اما اگر قائل شدیم به اینکه نه این قرائت قرا کی تواتر داره، این اصلا نبودن ندیدن پیغمبر رو که این قرائت ها رو از او بگیرن، رو اجتهاد خودشون اون اونجوری از قرنه قرائت کرده، اونم ید تهرنه، پس چیه؟ فقط جواز قرائت داره. ما روایاتی داریم که اقرا القرآن کما یقرا الناس، فقط و فقط این قراء سبعه قرائت جواز قرائت دارن و الا تواتر نداره. یعنی این ید قرنه و ید تهرنه هیچ کدام قرآنیتش ثابت نشده، فقط جواز قرائت داره. شما اگه خواستی قرآن بخونی هم میتونی ید قرنه بخونی هم ید تهرنه. خب اینا که اینه میگن دو قولیان، اینایی که منکر تواترن میگن فقط جواز قرائت داره، اینا تو خودشون اختلاف دارن. بعضیاشون میگن چی؟ جواز قرائت داره، جواز استدلال هم داره. یعنی غیر این که جایز ما قرائت بکنیم به دو جور، میتونیم به هر دو جورم استدلال بکنیم، ولی عده‌ای قبول ندارن، میگن نه فقط جواز قرائت داره، جواز قرائت ملازم با جواز استدلال نی. خلاصه دو تا نزاع با کفایه رو نگاهی بکنید بعد نی، صفحه 64 ببینید آقا دو تا نزاع، آیا قرائت قرا متواتر است یا نه؟ آقای آخون میگه نه. آیا حالا که تواتر نداره جواز استدلال داره یا نه؟ نه. دقت کردین دو تا نزاع آقای آخون در هر دو طرف منفی رو اختیار میکنه. کفایه رو حتما ببینید، یعنی اینجا دو تا نزاع آقای آخون در هر دو نزاع اون طرف منفی رو اختیار میکنه. آیا قرائت قرآن تواتر داره یا نداره؟ آقای آخون میگه نداره. خب حالا که نداره فقط جواز قرائت داره، آیا جواز استدلال داره یا نداره؟ باید ایشون میگه نداره و همین حقه. پس خلاصه این قرائت قرآن نه تواترش ثابته، یعنی قرآنیت هیچ کدام ثابت نمیشه، جواز استدلال هم نداره، یعنی نمیتونی به ید حرنه استدلال کنی بگی قبل القص جایزه، نمیتونی به ید تهرنه استدلال کنی. پس چه خاصیتی داره؟ فقط جواز قرائت. ائمه ما فرمودن اقرا القرآن کما یقرا الناس. حالا عنایت بفرمی. و علی ثانی، بنابر دوم که منکر تواتر بشین بگیم فقط جواز قرائت داره، چون جواز قرائتش دیگه اجماعیه، یعنی همه علما قائلن که این قراء سبعه طبق روایات معصومین ما جواز قرائت داره. ان ثبت جواز الاستدلال به کل قرائت، اگه گفتیم جواز قرائت ملازم با جواز استدلاله، خیلی خوب، هم جاید قرائت هم جاید استدلال، ولو قرآن نیست، چون منکر تواتری، ولو هیچ کدومش قرآنیت ثابت نشده، اما هم جواز قرائت داره بل اجماع و هم جواز استدلال. چلی عرض کردم آیا خون میفرمان جواز استدلال هم نداره. اگر ثابت شد جواز استدلال با اینکه قرآن نیستن هیچ کدوم ها، اگر منکر تواتر شدیم گفتیم هیچ کدوم قرآنیت نداره، یا اینکه جایز است استدلال به کل قرائت، اگر این رو گفتیم کما ثبت الاجماع جواز القرائه به کل قرائت، یعنی اگر گفتیم غیر از جواز قرائت جواز استدلالم داره، اون وقت کان الحکم کما تقدم، یعنی حکم اینجا هم مثل چی میشه؟ مثل تواتر میشه. میدونید چرا؟ در صورت تواتر چی گفتیم؟ گفتیم اگه هر دو قرآن باشه شما باید اگه بتوانی جمع بکنی، اگر نه توقف بکنی. حالا اینجا اگر غیر از جواز قرائت گفتیم جواز استدلال هم داره، اینم مثل ما قبلی میشه، یعنی ولو قرآنیتش ثابت نشده اما میشه به دانه دانه استدلال کرد. اگر قبول کردیم جواز استدلال رو، اینجا هم مثل ما قبلیه. یعنی چی؟ یعنی درجه اول بعد ترجیح دلالی بدیم، اگر نتوانستیم ترجیح دلالی بدیم توقف و رجوع به قواعدی که توضیحشو بعدم میدیم. لذا میفرماد پس در این صورت دوم که قرآنیت ثابت ثابت نشده فقط جواز قرائته. اگر گفتیم غیر از جواز قرائت جواز استدلال هم داره، مثل صورت تواتر میشه. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگه جواز استدلال نداشته باشه، فقط جواز قرائت داره. و الا فلا بد من التوقف فی محل تعارض، باید از اول توقف کنیم. میدونین چرا؟ برای اینکه تعارض، تعارض الان بین دو تا غیر حجته، چون قرآنیتش که ثابت نشد، استدلال هم که نمیشه کرد، پس میشه تعارض بین دو تا غیر حجت. تعارض بین دو تا غیر حجت آدم باید توقف کنه. اون اولی چی بود؟ اگه میشد جمع، اگر نمیشد توقف. یعنی در صورت تواتر یا در صورت جواز استدلال، اگر میشد جمع، جمع میکنی ترجیح دلالی، اگر نمیشد توقف. اما این آخری کدامه؟ اونجایی که نه قرآنیت اینها ثابت شده و نه جواز استدلال داره، اینجا از ابتدا توقف. چرا؟ برای اینکه تعارض بین دو دلیل غیر حجته، یعنی تعارض بین غیر حجتینه، چون نه جواز استدلال داره و نه جواز تواترش ثابت شده. لذا ایشون میفرماد فلا بد و الا، یعنی اگر جواز استدلال رو قبول نکردی که حقم همینه، که عقیده آخوندم همینه، فلا بد من التوقف فی محل تعارض، یعنی محل تعارض باید توقف کنیم. خب چیکار بکنیم؟ رجوع کنیم به قواعد، همون قواعدی که وعدشو دادیم، حالا باز هنوز میگیم وقتش نرسیده، رجوع میکنیم به قواعد مع عدم المرجح. اگر مرجحی در بین نباشه، این مرجح هم سندی هم دلالی ها. میدونی چرا؟ دیروز که اون قول اولی که گفتیم ترجیح فقط دلالی بود، چون هر دو قرآن بود و قرآن ترجیح سندی نداشت. اما الان کجاییم؟ اونجایی هستیم که هیچ کدام قرآن نی. غرض این مرجعی که ایشون میگه، این هم شامل سندی میشه هم شامل دلالی، برخلاف مرجعه در قول اول که چون اونجا قرآنیت ثابت بود، ترجیح سندی در بین نبود، فقط ترجیح دلالی بود. اینجا مقصود از این مرجع اهمه. یعنی شما اگر مرجعی نبود بین این دوتا، نه ترجیح سندی و نه ترجیح دلالی، یا مطلقا، یعنی ولو مرجع هم باشه، باز شما باید توقف بکنی. چرا؟ بناعن علا ثبوت ترجیح هنا، بنابر این که ترجیح در اینجا ثابت نی. هنا یعنی چی؟ یعنی در آیات متعارضه. آقا اینجا خیلی مطلبه با، ایشون هی مطلب رو می برونن، حواس ما رو هم پرت می کنن. آقا مطلب بریده می شه.
قرآن نکد روایت نیست که آقا وقت قرآن
جریح خلاف قاعده است. اگر دو تا خبر با هم تعارض کرد، همیشه آقا طریق اگر تعارض پیدا کرد، تعارضا تساقطا. مثلا یه نفر به شما میگه حرم از این وره، یه نفر میگه حرم از این وره، تعارضا تساقطا. برو یه سومی سوال بکن. خاصیت طریق همیشه اینه که اگر تعارض کرد تساقط میکنه. ولی در خصوص خبرین ائمه ما دست از بحث رفتیم بیرون، دارم مطلبی دیگه میگم تا وارد اینجا بشون. در خبرین متعارضین از ائمه ما دستور رسیده که نه، حق ندارین اگر دو خبر متعارض، با اینکه حجیت خبرم از باب طریقیه، طریقم این در تعارض حکمش چیه؟ تساقط. ولی ائمه ما فرمودن نه، اذا جا انکم خبران متعارضان، اگر دو خبر متعارض به دست شما رسید، حتما باید به یه دونش عمل بکنی. اگر ترجیح داشت به اون راجحش باید عمل بکنی، اگر ترجیح نداشت دل بخواه به یه دونه عمل بکنی. ببینین میگن ترجیح برخلاف قاعده است. یعنی طریق قاعده اولیش اینه، طریق اگر تعارض پیدا کرد تساقط پیدا تساقط میکنه. ولی راجع به خبرین متعارضین برخلاف اون قاعده متعارض، ائمه ما دستور دادن که در خبرین متعارضین نمیتونید هر دو رو بندازید. کنار، تساقط کنید، باید به یه دونش عمل بکنید. لذا میگن ترجیح برخلاف قاعده است. خب اینو داشته باشین. از اون برم حکم برخلاف قاعده یختصر و علا مورده. اگر یه جایی حکم برخلاف قاعده شد بعد به همونجا اکتفا کرد. بنابراین در خبرین متعارضین ما دلیل داریم که احده ما رو ترجیح بده بر دیگری، و ترجیح هم گفتیم خلاف قاعده است. خلاف قاعده یقتصر علی مورده، یعنی فقط ترجیح مال خبرین متعارضینه. اگه دو تا آیه با هم تعارض کرد مثل ید حرنه و ید تحرنه، شما حق نداری اونجا اعمال ترجیح بکنی. چرا؟ برای اینکه ترجیح حکم بر خلاف قاعده است. حکم بر خلاف قاعده مال کجاست؟ مال جای خودش. جاش کجاست؟ خبرین متعارضین. لذا ایشون میگه هنا. ببینید این نکته علمی داره. ایشون میفرماد یا اینکه مطلقا توقف کن، یعنی حتی مرجح هم داشته باشه احده ما بر دیگری، شما اعمال ترجیح نکن. چرا نکن؟ بنابر عدم ثبوت ترجیح هنا، یعنی در آیتین متعارضین، چون ترجیح مال خبرین متعارضینه و ترجیح حکم برخلاف قاعده است. این کفایه رو مراجعه کنید آقا. ایشون میگه فلا حاجته. این البته لا حاجته غلطه، با کفایه صحیح فلا وجه هست. این عبارت اونجا نگاه کنی، ایشون میگه فلا وجه هست. اون فلا وجه رو با اینجا تطبیق کنی. اگر دو تا آیه با هم تعارض کرد، جواز استدلال نداشت، تواترش ثابت نشده بود، لا وجه لملاحدت ترجیح. چرا لا وجه؟ برای اینکه ترجیح حکم برخلاف قاعده است. حکم برخلاف قاعده یقتصر علی مورده. هنای اینجا این آیات قرآن. ایشون میفرمان اگر ما منکر تواتر شدیم، منکر استدلال به اینها شدیم، باید توقف کنیم. یعنی حتی اگر احده ما رجحان بر دیگری هم داشت، نباید اعمال ترجیح کنیم در دعایه. چرا؟ بناهن بنابر این که ترجیح ثابت نیست. هنا در آیتین متعارضین، ترجیح مال خبرین متعارضینه. پس نتیجه چی شد آقا؟ اگر قائل به تواتر شدیم یا منکر تواتر شدیم ولی به قائل به استدلال شدیم، اگه بشه ترجیح دلالی بده، اگر نشه توقف کن. اما اگر هم منکر تواتر شدیم هم منکر استدلال شدیم، از ابتدا توقف کن، یعنی اعمال ترجیح نکن. ولو احده ما رجحان بر دیگری هم داشته باشه، اعمال ترجیح فلا وجه لملاحدت ترجیح. چرا؟ برای اینکه ترجیح مال خبرین متعارضینه. در آیتین متعارضین اعمال ترجیح جایز نیست. خب حالا چی کار کنیم؟ فیحکم رسیدیم به اون قواعدی که وعدشو دادیم. این قاعده را اگر بخوام بگیم آقا، این قاعده یه بحث مفصل، یه دو سه سال دیگه بهش میرسیم، یعنی صفحه 395 با این کتابا. تنبیه دهم استصحاب دیگه، حالا هر نسخه ای دستتونه، کتاب استصحاب، تنبیه عاشر با این کتابا، صفحه 395. من اون بحثو باید با یه مثالی که خودم میزنم، چون شیخ انصاری مثالای شرعی زده، من یه مثال عرفی بزنم که مطلب اونجا تو ذهنتون جا بگیره، اون مطلب که تو ذهن جا گره تطبیقش با اینجا دیگه خیلی راحته. اذا برد آمون لکل آن زمان و کل افراد. این عبارت مال اونجاست. ال عاشر، اگر یک عامی به دست شما رسید، لکل افراد و کل زمان، یعنی یه دلیل به دست شما رسید، اکرم کل عالم فی کل زمان. ورد آمون لکل افراد فی کل زمان، یعنی اکرم، مولایی به عبدش گفته اکرم کل عالم فی کل زمان. خیلی خوب، یعنی همه علما، عادل باشه، فاسق باشه، زید باشه، امر باشه، جمعه باشه، شنبه باشه، همه علما واجب الاحترام هم. خب دو سه روز میگذره یه دلیل دیگه میاد، میاد مولا میگه لا تکرم زیدن العالم یوم الجمعه. میاد عام و تخصیص میزنه. اون عام میگفت چی؟ همه علما در همه زمانها احترامشون واجبه. این دلیل اومده میگه لا تکرم زیدن العالم یوم الجمعه، تخصیص زده. یعنی اون عامی که مال همه علما بود، مال همه زمانها بود، یه دونه عالم در روز جمعه تخصیص خورده. پس زید که تا روز پنجشنبه اکرامش واجب بود، روز جمعه زید شد محرم الاکرام. این که روشنه دیگه. پس ورد عام فی کل اما زمان و افراد، و بعد از اون عام یک دلیل خاصی آمد او رو تخصیص زد، گفت زید عالم رو بین علمایی که من گفتم واجب الاکرامن، زید عالم رو روز جمعه اکرام نکن. پس زید عالم روز جمعه شد محرم الاکرام. تا دیروز که پنجشنبه بود واجب الاکرام بود مثل سایر علما، امروز که روز جمعه است شده محرم الاکرام. خیلی خوب، زید اکرام. صبح شنبه ما چیکار کنیم با این زید؟ ببینین زمان خاص گذشت، خواستمون چی بود؟ زید عالم روز جمعه. خیلی خوب، ما زید عالم رو روز جمعه اکرام نکردیم، ما صبح شنبه با این زید عالم چیکار کنیم؟ بعضیا استصحاب حکم مخصص کردن، یعنی چیکار کردن؟ گفتن دیروز که جمعه بود اکرام زید حرام شده بود، روز شنبه هم استصحاب میکنیم حرامه. استصحاب حکم مخصص میکنن که بعد از زمان خاص، چون زمان خاصمون جمعه بوده اکرامش هم نکردیم، الان که روز شنبه است چیکار بکنیم؟ بعضی آمدن استصحاب حکم مخصص کردن. تو ذهنمه که شهید ثانیه، البته نه در این مثال، خیار قبل و اون حرفایی که اونجا داره ایشون، من دارم مثال دیگه میزنم. آقا هیچی نگو، آقا به هم میخوره این درس ما. لا اله، آقا هیچی نگو، بذاریم حرفمو بزنم. خلاصه مطلب، آقا ما صبح شنبه چیکار کنیم با این زید؟ زیدی که روز جمعه محرم الاکرام شد، صبح شنبه باش چیکار کنیم؟ مرحوم شهید استصحاب حکم مخصص میکنه، میگه مخصص ما دیرو چی بود؟ حرمت اکرام زید. روز شنبه هم حکم میکنیم این آقای زید عالم عین دیروز اکرامش حرامه. حالا کدوم درسته؟ ما چیکار به اون داریم؟ النقال کل بقال، ما داریم حرفا رو میزنیم. اما محقق ثانی، محقق ثانی صبح شنبه میگه اکرام زید واجبه، چیکار میکنه؟ رجوع میکنه به عموم عام، میگه بابا ما روز اول داشتیم اکرم کل عالم فی کل زمان، حالا یه دونه عالمی مثل زید در یه زمان تخصیص خورده. خب حالا که این زمان تموم شد، صبح شنبه چیکار میکنیم؟ رجوع به عموم عام. خوب روشن شد؟ از کردیم یکی از این قولا مال شهید ثانیه، یکی از این قولا مال محقق ثانیه، کدوم حقه به اون کاری نداریم. در تنبیه دهم ما فقط برای این که عبارتو میخوایم توضیح بدیم این مبانی رو گفتیم. پس خلاصه آقا، روز شنبه که زمان بعد از تخصیص حرمت اکرام زید عالمه، با این زید چی کار بکنیم؟ بعضیا استصحاب حکم مخصص میکنن، میگن این آقای زید عالم دیرو اکرامش حرام بود، امروز هم استصحاب میکنیم میگیم حرامه. ولی بعضیا رجوع میکنن به عموم عام، میگن آقا یه روز مولا گفته بود، مولا گفته بود روز جمعه زید و اکرام نکن، روز جمعه تمام شد، روز شنبه رجوع میکنیم به عموم عام، یعنی زید محرم الاکرام روز جمعه از صبح شنبه مثل علمای دیگه میشه واجب الاکرام. اینجا گرفت در ذهن آقایون که عام میداشتیم، بعدش خاصی آمده در یک زمان، بعد از انقضاء اون زمان خاص با اون فرد خاص ما چه بکنیم؟ بعضیا استصحاب حکم مخصص، بعضیا رجوع به عموم عام. حالا برگردیم اینجا، ما در سوره بقره همون آیه 222 یکی دو تا آیه قبل بعدش هم نگاه کنیم، یه عمومی داریم، نساؤکم هر سلکم فاتو هر سکم اناشئتم، انا یعنی متا، یعنی زنهای شما به منزله کشزار است، فاتو هر سکم هر وقت دلتون میخواد میتونید وارد این کشزار بشین، یعنی هر زمانی که مایل باشین از این کشزار یعنی از این زن میتوانید استفاده معاشرت بکنید. ببینین این عاممون چیه؟ نساؤکم هر سلکم فاتو هر سکم اناشئتم، یعنی متا شئتم، هر زمانی بخواهید معاشرت با این زنها جایزه. این عام ما. خب اون آیه چی میگه؟ اعتدل و نساء فی المحیض. ببینی یک زمان تخصیص خود، این اون دوتا مثاله با اعتدل و نساء فی المحیض، همین زنی که تا دیروز معاشرتش جایز هایز بود، امروز که الان حیز شده اعتدلو، عام ما تخصیص خورده به کی؟ اعتدلو نصاف المحیز، یعنی در ایام حیز تخصیص خورده. حالا حیز تمام شده دیگه، خون ندیده، یعنی هنوز غسل نکرده، اینجا چی کار کنیم؟ رسیدیم به مطلب. حیز تمام شده، عام ما میگفت همیشه جایزه، زمان حیز تخصیص خورده بود. خب حالا زمان حیز تمام شده، اینجا الان این صبح شنبه سا، الان زمان حیز تمام شده، این زن دیگه خون نمیبینه اما هنوز غسل نکرده، آیا اینجا چی کار کنیم؟ بعضیا استصحاب حکم مخصص کردن، گفتن چی؟ گفتن دیروز مگه حرام نبود که خون بود؟ امروز هم که خون تمام شده بازم حرامه. استصحاب حکم مخصص میکنن، میگن تا دیروز که خون بود حرام، امروز هم که خون قطع شده ولی هنوز غسل نکرده، نمیدونیم حلاله یا حرامه، استصحاب حکم مخصص میکنیم میگیم حرامه. ولی بعضیا چیکار میکنن؟ حیض که تمام شده ولو غسلم نکرده رجوع میکنن به نساؤکم، نساؤکم هر سن لکم فاتو هر سکم اناشیتم، فقط یک زمان حیض تخصیص خورده بود، اون تمام شد، حالا که تمام شده رجوع میکنیم به عمومه ها. کاملا دقت کردین که الان اینجا با اون دوتا مثالی که من زدم، البته مثال دیگه‌ش هم خیار قبنه که مرحوم شهید در مورد خیار قبن این حرفا رو میزنه، نتیجتاً چی شد آقا؟ اگر برگردیم به بحثمون، اگر ما قائل به تواتر شدیم، تونستیم اینا رو جمع بکنیم که فبه ها، اگر نتونستیم جمع کنیم رجوع کن به این قواعد، قواعد اینه. یعنی اگه مثل شهید شدی در اینجا که خون تمام شده ولی غسل نکرده، میخوای استصحاب حکم مخصص بکن، نمیخوای مثل محقق بیا رجوع به امام عام بکن. پس اگر قائل به تواتر شدیم و نتوانستیم جمع کنیم، یا قائل به تواتر نشدیم، قائل به جواز استدلالم نشدیم، اونجاها باید توقف بکنیم و رجوع بکنیم به عموم عام یا استصحاب حکم مخصص. پس اون قاعده ای که از اول هی وعدشو دادیم اینه. حالا عنایت بفرمین، ایشون میفرمان که فیحکم، حالا که بناست دیگه نتونیم به این آیات عمل بکنیم، ترجیح هم که نمیتونیم بدیم، میریم سراغ قواعد. یک، یحکم به استصحاب حرمت، عقیده شهید. البته شهید در اینجا حرفی نزده و در خیار قبنه، ولی مبنا رو داریم میگیم. یک قول استصحاب حکم مخصص، ولو خون قطع شده اما چون غسل نکرده، شما شک داری حرامه یا حلال، بگو دیروز که حرام بود خون بود، امروز هم که خون قطع شده استصحاب حرمت میکنیم. یحکم به استصحاب حرمت قبل الاقتصاد، چون اگر قرائت یدخورنه ثابت شده بود، یعنی اگر قرآنیت یدخورنه ثابت شده بود میگفتیم جایزه، اگر واقعا قرآنیت یدخورنه اگر ثابت شده بود میگفتیم آقا خون که تمام شده یدخورنه پاک شده جایزه، ولی صحبت اینه که اونم ثابت نشده. ببینی میگه اذ لم یثبت تواتر و تخفیف، یعنی چی؟ یعنی اگر ثبته، اگر قرائت تخفیف ثابت شده بود میگفتیم جایزه، ولی فرض اینه که قرائت تخفیف ثابت نشده، شما منکر تواتر هستیم. چون که قواعد به حساب قرائت تخفیف ثابت نشده، ما الان شک داریم که این قبل الغسل حرامه یا نه، استصحاب حکم مخصص میکنیم. این یک قول. قول دوم، او یحکم بالجواز، حکم به جواز میکنیم، میگیم همینقدر که خون تمام شده ولو غسلم نکرده جایزه. چرا؟ عموم عام، اون عموم عام فقط زمان حیض ازش خارج شده بود میگفت حرامه، حالا که زمان حیض تمام شده رجوع به عموم عام میکنیم، میگیم فتو هر سکم اناشهتم. پس یا حکم میکنیم به استصحاب حکم مخصص و میگیم حرامه، یا حکم میکنیم به جواز، یعنی حکم میکنیم به رجوع عام، عموم عام مراجعه میکنیم بنابر عموم قوله تعالی فتو هر سکم اناشهتم من حیث الزمان، یعنی انا انای زمانیه به معنای متاست، هر زمانی دلتون بخواد می توانید معاشرت بکنید. خرج منها ایام الحیض فعتدل و نساء فی المحیض. این فعتدل و نساء فی المحیض اومد تخصیص داد اون آیه رو، زمان حیض رو جدا کرد. حالا که زمان حیض تمام شد دوباره رجوع به عموم عام می کنیم. این دو وجه علل وجهینی که در تنبیه عاشر صفحه 395 این دو وجه رو میگیم که کدوم درسته. آیا در این جاها باید رجوع به استصحاب مخصص بکنیم یا رجوع به عموم عام بکنیم؟ این دو وجه در این که مقام از قبیل استصحاب حکم مخصصه یا از قبیل عمل به عموم ازمانیه، هر کس از تو مبناش. خلاصه بحث چی شد آقا؟ خلاصه بحث این شد اگر ما تواتر قرائات رو قبول کردیم و اینا ترجیح دلالی داشتن، اون مرجح رو میگیریم، دیگری رو رها میکنیم. اما اگر ترجیحش کسی قبول نکرد چیکار میکنیم؟ توقف میکنیم و رجوع میکنیم به این قواعد، حالا هر کس از تو مبناش. اما اگر نه، منکر تواتر شدیم، اگر قبول کردیم جواز استدلال رو، در اونجا هر کدوم استدلال رو رجحان داشت اونو میگیریم به اون عمل میکنیم، مرجوح رو میداریم کنار. اما اگر نشد بازم توقف میکنیم. اما اگر قائل یعنی دیگه اعمال ترجیح نمیکنیم، چون اعمال ترجیح مال خبرین متعارضین در اینجا نمیاد، پس باید توقف بکنیم. توقف کنیم یعنی چیکار کنیم؟ یعنی بعد از تمام شدن خون و قبل از غسل کردن یا استصحاب حکم مخصص بکنیم و بگیم مجامعت حرامه، یا رجوع به عموم عام بکنیم و بگیم جایزه. بریم سراغ تنبیه سوم. از ثالث، از ثالث ان وقوع التحریف فی القرآن علی القول به لا یمنع من التمسک بالظواهر. یه بحث اعتقادیه، یه قدیم که معطل بشیم عیبی نداره. آیا قرآن تحریف شده یا نشده؟ تحریف معنای لغویش تغییره، یعنی آدم کم بکنه یا زیاد بکنه بهش میگن تحریف. پس تحریف لغتاً به معنای تغییره، اما اصطلاحاً به معنای نقیص است. یعنی اگر ما میگیم قرآن تحریف شده یعنی ازش کم شده و الا یک واو به این قرآن اضافه نشده. یعنی شما یک مسلمان پیدا نمی کنی بگه به این قرآن ما یک واو اضافه شده. پس بنابراین در این که به قرآن اضافه نشده اختلافی نیست، اما در این که نقیص داره آیا ازش کم شده یا نه اختلافه. بعضی آمدن میگن این قرآن ما خیلی ازش کم شده، بعضی که یه روایت نقل میکنن قرآن 17,000 آیه بوده، 11,000 آیهش حذف شده. این چه خداییه کمتر نشسته قرآن هم کمش بکنم؟ نحنو نزدن نزدک و انا لهو لحافظون. خدا وعده قطعی داده یک کلمه نمیدارم از این قرآن کم بشه. همونطوری که یک کلمه اضافه نشده، من خدا نمیدارم یک کلمه ازش کم بشه. لحافظون و روایت نقل کردن که 11,000 قرآن از آیاتش کم شده. علی کل حال این بحث هست که قرآن ازش کم شده یا نشده. بعضیا میگن کم نشده. مرحوم مجلسی آقا در کتاب بها سخت منکر تحریفه، میگه اصلا قرآن تحریف نشده. همونطوری که یک واو بهش اضافه نشده، یک واو هم ازش کم نشده و روایات هم همه رو تضعیف میکنه. حدود 1,000 تا روایته. مرحوم حاجی نوری در فصل الخطاب، من یه موقعی نگاه میکردم 900 خورده ای حدود 1,000 تا روایت نقل کرده که قرآن ازش کم شده. مرحوم مجلسی در بهار تمام این روایات رو تضعیف میکنه، میفرمان قرآن همونطوری که زیاد نشده کم هم نشده. ولی تو مرآت العقول برمیگرده ایشون، یعنی در مرآت العقول ایشون قائل به تحریفه. من سالهاست دارم میگردم ببینم ایشون بهار رو اول نوشتن یا مرآت العقول رو، به خصوص اون جلدی که این بحث درش هست. اگر بهار رو بعدن نوشتن که خب معلوم میشه ایشون منکر تحریفه، ولی اگر مرآت العقول بعدن نوشتن ایشون عقیدش اینه که قرآن تحریف شده. علا کل حال اختلافه که قرآن کم شده یا نه. روایات زیادی در این باب وارد شده که اسم ائمه تو قرآن بوده. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علیین، میگن اصلا قرآن اینجوری بوده، فی علیین بوده، دشمنا این کلمه علی رو برداشتن، ولی خیلی حرف اشتباهیه. اینجا امام میفرماد مقصود فی علیینه، خیلی تفاوت میکنه. آدم بگه تو قرآن علی بوده دشمنا برش داشتن، نه، قرآن همین بوده. این ما انزل رو امام صادق معنا میکنه، یا ایها الرسول بلغ ما، ما یعنی ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه. پس اسم علی تو قرآن نبوده. وقت روایاتی هست که ائمه فرمودن اگر قرآن دست نمیخورد میدیدید که اسمای ما تو قرآنه. به این روایات تمسک کردن، گفتن علی و همه ائمه، حضرت زهرا، تمام اینا اسمشون تو قرآن بوده، دشمنا برداشتن. و واقعا حرف باطلیه. من آقا یه دونه دلیل برای شما میارم. اگر این بحث مفصلش میخوان، اعتقادات صدوق رو ببینید، ایشون میگه اعتقاد و نا قرآن تحریف نشده. اعتقاد و نا یعنی ما شیعه ها هممون معتقدیم که قرآن یک کلمه نه زیاد شده و نه کم شده. بهتر از ایشون مرحوم فیض، مقدمه ششم رو ببینید، جلد اول تفسیر صافی، مقدمه سادسه، خیلی ایشون قلم فرسایی کرده و ثابت کرده قول به تحریف باطله. یک کلمه از قرآن کم نشده. ولی غیر از همه این ادله من یه شاهد براتون میارم و اون شاهد اینه. امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از اینکه اون لامذهبا حق ایشونو قطع کردن، ایشون همش به قضیه قدیر تمسک میکرد. بابا بیاین شهادت بدین. سه ماه پیش بود، سه ماه پیش من این پیغمبر منو بلند نکرد مگر نس نکرد؟ خب اونا میگفتن بله. ببینین همش حضرت برای اثبات ولایتش به قضیه قدیر تمسک میکنه. یک جا شما پیدا نمیکنی که حضرت بگی بابا اسم من تو قرآنه. خب شما چرا منکرین؟ یعنی اگر واقعا علی تو قرآن بود، بهترین شاهد بود برای امیرالمومنین. اگر واقعا کلمه علی تو قرآن ذکر شده بود، هنوزم که پیغمبر دو سه روز در دنیا رفته، دیگه وقت نکردن که بگیم علی رو برداشتن. پس معلومه علی تو قرآن نبوده. به فرمایش ائمه مقصود از اون مای موصول ما انزل الیک علی ابن ابی طالبه. این بهترین دلیل دندان شکنه برای قائلین به تحریف که اگر واقعا اسم امیرالمومنین بود، احتیاج نداشت شوهی به قضیه قدیر تمسک کنه. میگو بابا قرآن رو باز کنی نگاه کنی، مگه پیغمبر اسم منو تو قرآن؟ ولی شما یک جا پیدا نمی کنی. ائمه دیگه هم همینجور، هر وقت اینا با دشمن ها مناظره کردن، همش قضیه قدیر رو پیش کشیدن. پس بنابراین اسم امیرالمومنین سلام الله علیه و هیچ شک از ائمه تو قرآن صریحا نبوده. پس اون روایات چیه؟ میگه قرآن تحریف شده، اگه دست نمی رفتوش اسم ما بود. تحریف معنویه. جوابش اینه، تمام اینایی که ما میگیم تو روایات هست، یعنی تو قرآن دست رفته تحریف معنوی کردن. یعنی اینجا نگفتن مقصود این ما امیرالمومنین سلام الله علیه. پس نتیجتاً این روایات داله بر تحریف، تحریف لفظی نیست که یک کلمه از قرآن کم شده باشه، بلکه مقصود تحریف معنویه. اون وقت به تاریخ هم میتونی شما مراجعه کنی. یه نفر آقا تو آیه قرآن ما داریم ان الله عزیز و حکیم، یه نفر اومد خوند گو ان الله عزیز و علیم، پیغمبر فرمود هر جا دیدین بکشیدش. ببینید اینقدر حساسیت بوده. یعنی اون آقا گفته ان الله عزیز و حکیم، تو قرآن پیغمبر فرموده ان الله عزیز و علیم، دستور قتلش رو صادر کردن. یعنی اینقدر حساسیت بوده. با اینکه حکیم و علیم خیلی فرقی نداره، خب خدا هم حکیمه هم علیمه، ولی پیغمبر از همون اول جلوی مطلب رو گرفت که این آقایی که امروز داره حکیم رو علیم میخونه، فردی یک کاری دیگه ای میکنه. لذا این آدم محدور و دم شد و خلاصه غیبش در که هر جایی هر مسلمانی میدید حق داشت این شخصو بکشه. و دیگر این که ما نگاه میکنیم زمان پیغمبر ازدواج اینجوری بوده، میگفته من به عقد تو در میام، 10 تا آیه قرآن به من یاد بده. یعنی حفظ قرآن رو، تعلیم قرآن رو مهریه زنها میکردن. اینا همه در تاریخ ثابته. با اون وقت یه قرآن اینجوری، اینا همش تو سینه مسلمان مسلمونا بوده، به طوری که یه علیم اگر تبدیل میشد به حکم